در مناطق مختلف کویری، جنگلی، ساحلی انجام میدن و در حال حاضر هم این رزمایش با اقتدار کامل، با سرعت انتقال بسیار بالا و با تجهیزات مورد نیازی که در این رزمایش پیش بینی شده در حال انجام هست و در حقیقت با توجه به اطلاعات و اخباری که منتشر میشه توانمندی قابل توجهی رو نیروی زمینی ارتش در مناطقی که مورد نظر در حقیقت ارزیابان این رزمایش وجود داره آماده کردن و از دیروز تا حالا این رزمایش هم ادامه داره. آنچه که گزارش های رسانه ملی هم اعلام میکنه تا کنون با موفقیت هایی همراه بوده و در حقیقت به اهداف از قبل پیش بینی شده خودشون هم رسیدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدر حسینی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
منم از جناب آقای حسینی همکاران محترمتون و شنوندگان محترم که حوصله کردن عرایض حقیر رو شنیدن تشکر میکنم، خدا نگهدار.
درود بر شما. درباره نقش صهیونیست ها در تنش های منطقه ای و ایجاد نارامی در منطقه و تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل منطقه. برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو امروز در برنامه زنده خودش به بایسته های نقشه عملیاتی نهضت تبیین انقلاب اسلامی در خنثی‌سازی تبلیغات دشمن خواهد پرداخت. این برنامه رو میتونید که ساعت 17:30 دقیقه از رادیو گفتگو به صورت زنده شنونده باشید. همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که این برنامه رو دنبال کنید. افزایش قیمت سوخت در اروپا موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست که این روزها خبرهای زیادی رو در این خصوص از رسانه ها میشنوید. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل بین‌الملل. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات افزایش بهای سوخت در اروپا. آقای حجت سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. خب ارتباط با آقای دکتر حجت هنوز برقرار نشده. برقرار شد. آقای حجت سلام بر شما. آقای حجت سلام.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. افزایش بهای انرژی چالش این روزهای اروپا و به ویژه انگلیس هست. بفرمایید درباره آخرین خبرهای این حوزه و این بحران در چه بستری در اروپا رقم خورده.
عرض کنم خدمت شما که این موضوع انرژی همواره یکی از چالش‌های اساسی اروپا، هم اتحادیه اروپا و هم دیگر کشورهای اروپایی که غیر اتحادیه هستند همواره درگیرند، به خاطر اینکه در حوزه سرزمینی خودشون اون مقدار لازم انرژی رو ندارن، اما برای انتقال انرژی هم با مسائلی مواجه هستند. از طرفی از آمریکا دور هستند، با روسیه که بسیاری از در واقع نیازها و منابع انرژی رو تأمین میکنه برای اروپا، باز هم با مشکلات و چالش‌های امنیتی و مسائلی از جمله سرزمینی و اختلافات سیاسی همراه هستن و دیگر منابع نیاز کاملشون رو برطرف نمیکنه، از جمله چیزی که در حوزه حتی خاورمیانه یا قفقاز به خاطر انتقال کمتر. هموار اروپا با این مشکل مواجه است، به خصوص زمستان. حالا موضوعی است که برخی از تحولات بین‌المللی، خب وقتی سوخت رو در واقع قیمت انرژی رو بالا میبره، به همون اندازه مشکلات اروپا هم بیشتر میشه، مخصوصا اگر بخواد اختلافات بین اروپا و روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده انرژی هم افزایش پیدا کنه. ما هر وقت ببینیم به فصل زمستان میرسیم یا به خاطر تحولات بین‌المللی میزان قیمت سوخت بالا میره، این اتفاق برای اروپا، عمده کشور اروپایی میفته. یکی از دلایلی که آلمان به دنبال این بود که از آمریکا بخواد که در واقع در بحث انتقال خط لوله نورد استریم 2 از روسیه به آلمان و این بخش از اروپا در واقع تحریم ها رو اعمال نکنه یا چشم پوشی کنه، به خاطر این بود که کمتر با این آسیب مواجه بشه. اما چیزی در حال حاضر ما در انگلیس داریم میبینیم با تفاوت هایی همراه هست که اگر نیاز باشه در این باره هم صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عذرم خدمت شما که بحث انگلیس که البته خودش مقدار خاصی از انرژی رو داره، اما در حال حاضر یکی از مشکلاتش به نظر میاد ناتوانی مدیریت در واقع تأمین انرژی انگلیس هست، به خاطر همین است که ما میبینیم که در حال بحث انرژی به مسائل و مشکلات اجتماعی پیوند خورده و سبب اعتراضات زیادی شده. ببینید اینجا یکی از مشکلات دولت آقای جانسون بحث درست نگفتن، راست نگفتن یا به اصطلاح رو راست نبودن با مردم و دروغ گفتن به مردم هست که الان مردم واقعا نمیدونن که آیا واقعا سوخت ندارن، کمبود سوخت هست یا نه، فقط بحث راننده هست و راننده های کامیون. در حال حاضر شما تصور کنید مثلا 8000 جایگاه سوخت در انگلیس هست که باید اینها تامین بشن. اما در حال حاضر خبری که امروز اومد مبنی بر این است که سربازانی رو، نیروهای ارتش رو به شکل یک هفته‌ای آموزش دیدن که راننده برن رانندگی کامیون کنن و عرض کنم خدمت شما که سوخت برسن. اما یک سوال پیش میاد، چطور یک کشوری که میتونه یک هفته سربازهای نابلد رو آموزش بده سوار کامیون بشن و سوخت و این موضوع حساس رو در کل شهرها و خیابانهای انگلیس در 8000 جایگاه رو در واقع سوخت منتقل کنن و این خطر رو بپذیرن، چطور نتونستن تا این مدتی که بحث برگزیت همراه بوده با برگزیت همراه بوده نتونستن مثلا رانندگانی رو آموزش بدن یا شخصیت های دیگری که حتی راننده نبودن آموزش بدن، ولی حالا میتونن؟ این نشون میده که بازم یک ناراستی و یک دروغی ممکن اینجا باشه. گمان من در این هست که اصلا بحث انتقال سوخت از طریق نیروهای ارتش نیست، بلکه انگلیس برای مدیریت اعتراضات شدید احتمالی آینده ارتش رو اصلا وارد فضای اجتماعی کشور کرده، به خاطر اینکه بتونه اعتراضات رو کنترل و مدیریت کنه. وگرنه این امکان که یک هفته بشه مثلا آموزش تا، چون فقط بحث رانندگی نیست که، بحث احتمال سوخت، چگونگی نقل و انتقال، چگونگی تخلیه، چگونگی بارگیری و این همه کامیون ها رو بدید به افراد نابلد که وارد شهرها بشن، یک احتمال میتونه بسیاری از خطراتی رو زیادی رو ایجاد کنه. بنابراین به نظر میاد اینجا مردم یه بگونه ناباوری رسیدن به نوع مدیریت دولت انگلیس، به خاطر همین گمانشون بر اینه که حتی دولت نتونه مواد اولیه رو در واقع تأمین کنه در زمستان پیش رو. بنابراین دیده میشه که این احتمال پیش میاد که اصلا به مغازه ها هجوم ببرن یا به جاهایی که بتونن منابع وسایل اولیه خودشون رو تامین کنن، به خصوص که زمستان اونها علاوه بر اینکه سرد و سرما هست، یک مسئله دیگر هم باشون همراه هستن که بحث کریسمس و بحث تحویل سالشون هم هست. دیگر بهترین مواقعی که در واقع مواد اولیه و نیازهای اولیهشون افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما میبینیم که اینجا یک ناباوری و یک شکاف باور بین دولت و مردم شکل گرفته و به همین منظور که مردمی که معتقدن که اصلا احتمالی که بحث کامیون راننده کامیون نباشه یا سوخت نباشه مردم به این باور نمیتونن برسن که حرف چیز رو حرف دولت رو قبول کنن. حتی دولت و اون شرکت های سوخت مثل بریتیش پترولیوم و شل میگن که شما به اندازه نیاز خودتون بنزین بزنید و برید خونه هاتون، باور نمیکنن و همچنان در صفها و همچنان در واقع این زد و خوردها و اعتراضات باقی میمونن، چون باور ندارن حرفای دولت رو که خیلی راحت با یک مثلا 30 تا هر چقدر که معمولی بنزین میزدن برگردن خونه. اینه که این بحران تشدید پیدا کرده، فقط از حوزه سوخت نیست، خارج شده به فضای اجتماعی در انگلیس گسترش پیدا کرده.
یک دقیقه نکته پایینی و جنبندی جناب وردیان بشنوید درباره تبعات این شرایطی که توضیح دادی.
عرض کنم خدمت شما، به نظر میاد اگر دولت بخواد از طریق ارتش و اون چیزی که گفته میشه آموزش رانندگان، آموزش سربازانی که واقعا نابلدن، ولی به نظر میاد از طریق ارتش اگه بخواد امنیت رو تأمین کنه، خب قطعا مردم به این در واقع شکاف باورمندی بین دولت و ملت افزایش پیدا میکنه و این احتمال وجود داره که در بحران‌های بعدی در واقع بخوان عبور کنن از جانسون مردم و فشارهای بیشتری بیارن، حتی به گونه‌ای که بخوان ایشون رو در واقع از قدرت بیرون بگذارن. اما با توجه به این که در واقع اون نگاه ترامپی هم در آمریکا نیست که نگاه جانسونی رو در انگلیس حمایت کنه، این احتمال که اعتراضات و احتمال بحران در انگلیس علیه که در واقع جانسون بیشتر بشه هست، همون رخدادی که در واقع در فرانسه ما میبینیم علیه مکرون.
خیلی متشکرم آقای حجت، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا حافظ.
خدا نگهدار. درباره افزایش قیمت سوخت در اروپا و چالش بزرگ انگلیس گفتگو داشتم با دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل بین الملل. چالش افزایش قیمت ها موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست. آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در این بخش با ما همراه هستن. آقای اصفهانی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت هر طالب و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای اصفهانی، با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم که خب قاعدتا این روند باید کنترل بشه، چه باید کرد، چه ظرفیت های عملی برای این موضوع وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، افزایش قیمت ارز به نوعی یعنی کاهش ارزش پول ملی، و وقتی ما شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم طبیعتاً برخی از کالاهایی که مورد نظر مردم هم هست و مورد مصرف بیشتر مردم هست، خصوصا کالاهای اساسی، اون مقدارش که به نوعی متأثر از قیمت ارز هست، چه به صورت فراورده مصرفی وارد کشور بشه و یا به عنوان مواد اولیه وارد کشور بشه و تبدیل بشه به کالای مورد مصرف، متاسفانه این تاثیرگذاری رو داره. البته من قبلا همین مطلب رو عرض کردم که ای کاش اقتصاددانان ما مبنا رو روی بحث قیمت ارز قرار نمی دادن، چون اگر چنین چیزی باشه وقتی ما شاهد افزایش قیمت ارز هستیم کالا افزایش قیمت پیدا میکنه، ولی همون زمان یا مدتی بعدش وقتی شاهد کاهش قیمت ارز هستیم قیمت ها به قیمت واقعی خودش باز نمیگرده و این یک تناقضی رو ایجاد میکنه که متضرر اصلی در این زمینه به نوعی مردم هستن. لذا یه بخشیش عرض کردم قابل قبول و قابل پذیرش هست، ولی نباید مبنا بر این قرار بگیره. به اضافه این که خب خیلی از کالاها واقعا اگر وارداتی هم هستند یا ما دبلیش وارداتیه، خب اینا بهشون عرض در واقع ترجیحی تعلق میگیره و قیمت عرض اون قیمت بازار و قیمت آزادش یا حتی قیمت عرض کنم که تعیین شده یه بینابینی هم نیست، ولی که بهش عرض نیمایی گفته میشه، ولی در هر حال ما شاهد افزایش قیمت این کالا هستیم. یه بخشش برمیگرده من فکر میکنم به بحث نظارت بر تولید و تهیه کالا و یه بخشش هم در توزیع متاسفانه دچار مشکلیم و تا زمانی که این ایرادات برطرف نشه متاسفانه ممکن شاهد افزایش قیمت ها باشیم.
کدام دستگاه مسئول رفع این ایراداته؟
ببینید خب یه مقداری روشن و شفاف بخوایم بگیم که متوجه کدام مجموعه هست شاید نشه، ولی خب در مجموع دولت این تکلیف رو داره در هر زمانی که تصدیگری کار رو تقریبا به صورت عمده داره انجام میده برای این قضیه نظارت تامه داشته باشه. مثلا فرض فرمایید که در بحث بخشی از کالای اساسی مثل فرض فرمایید برنج مورد مصرف مردم یا فرض فرمایید مرغ و نمیدونم گوشت و امثال اینها، خب یه بخشی از اینها مربوط به وزارت صنعت و معدن تجارت، یه بخشش مربوط به وزارت جهاد کشاورزیه، یه بخشش هم به خب مراجع دیگر هست. اگر این یگانگی و این یک دستی در تصمیم گیری باشه طبیعتا شاهد بروز چنین مشکل نیستیم. متاسفانه گاهی تصمیمات جزیره‌ای یا تصمیمات آنی و خلق و سایه‌ای باعث میشه که در واقع اون روند افزایش قیمتی شدت بگیره و بعد با کاهش حتی عرض کردم قیمت ارز هم ما شاهد کاهش قیمت ها نخواهیم.
شما در حوزه مسئولیتیتون در سازمان تعزیرات حکومتی در این باره چه میکنید؟
ببینید در سازمان تعزیرات حکومتی حتما از تالی و شنوندگان عزیز در جریان هستم. تعزیرات حکومتی یک مرجع شبه قضایی است که در واقع به عنوان یک مرجع دادرسی محور تکلیف پرونده های تخلفی رو که مراجع مرتبط تنظیم میکنن و برای ما ارسال میکنن مشخص میکنه. یعنی ما مثل دادگستری شعب بدوی داریم، شعب تجدید نظر داریم، شعب عالی داریم، به اضافه این که خب حتی در برخی موارد به جز قاچاق کالا و ارز مرجع تجدید نظر آرای قطعی ما هم دیوان عدالت اداری هست. لذا اون چه که اتفاق میفته در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های تخلفی است که سازمان صنعت و معدن تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف یا مردم به عنوان شاکی یا گزارشگر به ما اعلام میکنن. در برخی موارد ضابطین دیگری مثل واجا، مثل نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه، اینها کسانی هستن که پرونده مربوط به قاچاق و امثال اینها را هم تشکیل میدن، میفرسته اینجا ما رسیدگی میکنیم، حکم صادر میکنیم. اون چه که ما باهاش برخورد میکنیم معمولا گران فروشی است در بحث خدمات کالا و ارز، ولی متاسفانه اون چه که عرض کردم تا الان مباحث بود که مربوط به گرانی بود و افزایش قیمت کالا بود. یعنی ما وقتی میخوایم با گران فروشی مبارزه بکنیم باید مبنایی برای قیمت داشته باشیم. مثلا فرض کنیم وقتی گفته میشه که مثلا مرغ 24900 تومان قیمت مصرف کننده است، از 24900 تومان به بالا میشه گران فروشی و اگر کسی فروخت ما پرونده تشکیل شد باید رسیدگی بکنیم، ولی اگر تو سطح ارز تمام کشور یا مناطق این قیمت بالاتری شد، مثلا فرض بفرمایید ارز پذیرفتن، متاسفانه گاهی وقتا شاهدید قضایی هستیم که مثلا فرض 30000 تومان بفروشن به خریدار نهایی و به مصرف کننده، اینجا در واقع اتفاقی که افتاده یا مثلا اگر صفت تنظیم بازار مسبب کرد که از این وقت قیمت ما 30000 تومان باشه دیگه، اینجا ما نقش آنچنان نمیتونیم داشته باشیم الا اینکه اگر از 30000 تومان بالاتر کسی فروخت وقت ما رسیدگی بکنه به حکم صادر بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اسماعیلی.
زنده باشید، موفق باشید.
شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره چالش افزایش قیمت‌ها در بازار و افزایش نرخ ارز و نحوه ورود مسئولین گفته بود داشتم با دکتر اسفنانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آماده باشه کامل در استان سیستان و بلوچستان برای مواجهه با طوفان، موضوع گفتگوی این بخش هست. جناب محمد سرگزی، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. آقای سرگزی سلام، روز بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، بفرمایید که شرایط الان در استان چگونه است؟
خدمت شما عرض می‌کنم که با توجه به ورود اون توده، خدمت شما عرض کنم، توده و بادی که از سمت اقیانوس هند به سمت جنوب کشور و جنوب استان در حال حرکت هست، تمام نیروهای امدادی ما آماده باش هستن و در حال پیشبینی موضوعات هستن که انشالله ما کمترین حوادث رو انشالله در این حوزه داشته باشیم.
انشالله چه تمهیداتی اندیشیده شده برای مواجهه با این طوفان؟
خدمت شما عرض کنم که نیروهای مختلف از جمله نیروهای هلال احمر، نیروهای دیگری که در استان، نیروهای نظامی و خدمت شما امروز هم در با توجه به اینکه ورود این باد از حوزه جنوب استان هست، حوزه شهرهای دشتیاری و چابهار و کنارک و سرباز و تا حدی ایران شهر، نیروهایی که در سایر نقاط استان بودن در حال ساماندهی هستن که به جنوب اعزام بشن. از طرف دیگه احتمال بارش باران در این منطقه ها تا حدود 300 میلیمتر پیش بینی شده. احتمال داره که ما آب گرفتگی ها و احیانا سیلاب رو در برخی از نقاط جنوب داشته باشیم. از طرف دیگه بادهای 120 روزه هم در حوزه شمال استان فعال شده که به زعم کارشناسان حوزه خدمت و هواشناسی این بادهای 120 روزه یا طوفانی که با سرعت احتمالاً بیش از 80 کیلومتر در شمال استان شروع شده، احتمال داره بخشی از طوفان در جنوب استان رو تحت تاثیر قرار بده و شدت این باد رو کاهش بده.
در چابهار هم افزایش سطح آب اسکله صیادی و افزایش ارتفاع امواج رو و بالا آمدن سطح آب رو هم داشتیم.
بله، این موارد هم در حوزه چابهار و دشتیاری و نوار ساحلی ما این اتفاق افتاده و ما
بله بفرمایید.
بله، و ما به هر حال خدمت شما عرض کنم در حال افزایش هم هست.
بله، در حال افزایش هست. خب چه اقداماتی در این بخش به ویژه انجام شده و چه مراقبت ها و چه آمادگی هایی صورت گرفته؟
خدمت شما عرض کنم ابتدا آگاهی های لازم رو به مردم در حوزه خدمت شما عرض کنم برخورد با این موزل مواردی رو اعلام شده، عرض کردم نیروهای به قول معروف هلال احمر و موارد دیگه هم پیش اومدن در منطقه، بخش عمدهشون اونجا حضور پیدا کرده و تجهیزات از جاهای مختلف استان به سمت جنوب استان در حال حرکت هست و خدمت شما عرض بکنم برای جابجایی های احتمالی مردم که شاید در برخی از نقاط ما بحث سیلاب رو داشته باشیم، مذاکراتی با مردم صورت گرفته که در برخی از نقاط بحرانی که احتمالاً گرفتار بارندگی و سیلاب و طوفان شدید بشه به هر حال مردم تو اون نقاط حضور نداشته باشن و اونها رو به جای دیگه منتقل بکنن. البته عرض باید بکنم که جلسات ستاد بحران و خدمت شما عرض بکنم جلسات در حوزه خدمت شما عرض بکنم استان هم همین الان در جنوب استان در حال برگزاری است و مسئولان بی‌رب اونجا حضور پیدا کردن و دارن تصمیماتی در خصوص اتخاذ میکنن.
با توجه به تجربه سیل‌های سال 98 چه پیشگیری‌هایی صورت گرفته در استان؟
عرض کردم خدمت شما
برای این چند روز منظورم نیست، از مقطع سال 98 به بعد منظورمه.
بله
اقدامات دائمی.
حالا خدمت شما عرض بکنم پیرامون این حوزه چون در جنوب استان هست، بنده عرض کردم به همکار شما هم که دوستان ما در جنوب استان چون سیلاب در اون فضا اتفاق افتاده اشراف خدمت شما عرض بکنم به صورت جزئی سر رو بیشتر دارن. اما نکته ای که وجود داره از همون ایام ستادی تشکیل شده هم در مجموعه هلال احمر هم در مجموعه استانداری در ستاد بحران و تجهیزاتی رو هم در خدمت شما کرانه جنوب پیش بینی کردن و خدمت شما عرض کنم که به لحاظ لوجستیک دیگه اون مشکلاتی که شاید ما در دو ساله گذشته داشته باشیم در حال حاضر کمتر داشته باشیم. از طرف دیگه به قول مجموعه مرکز یا خدمت شما عرض بکنم دوستان ما در خود مجموعه وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران هم قرار شد تیم‌هایی رو اعزام بکنن که در منطقه حضور پیدا بکنن و ما بتونیم یک مدیریت مناسب رو در بحث طوفان‌های جنوب داشته باشیم
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای
سرگزی، ممنون
از توضیحاتتون، با شما خداحافظی.
موفق باشید.
درود بر شما. خدا
نگهدار. خدا شما خدا.
درباره آماده باش کامل در استان سیستان و بلوچستان برای مواجهه با طوفان گفتگو داشتم با محمد سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس. لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. یک بار دیگه پلهای ارتباطی شما عزیزان شنونده با این برنامه و رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 و تلفن 162 پل ارتباطی شما با رابطه عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی این صدا هم این برنامه رو در بخش آرشیو رویداد مجددا دنبال بفرمایید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
وقتی شما همراهان ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه یه رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان گرامی برجمند از اینکه همراه ما هستید. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید.